الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفیده بحث های جلسات قبل این شد که قرآن برای صبر، در تعریف صبر، در توصیف صبر، در آثار حیات بخش صبر بیاناتی داشتند که آن بیانات به لحاظ کلام الهی منحصر به فرد است و هر چه در عمق آن فرو برویم شاید باز هم نتوانیم، که البته یقیناً نشاید، به آن چه حقیقت مطلب است باز به آن برسیم. در این بیان دیگر بحث از نیست که انسان در عالم بشری حالا در مصیبت میترسد، گریه میکند، ناله میکند، عکس‌العمل نشان میدهد. البته در روایات از جزع نهی شده، اما آثار دیگر مصیبت حالا به لحاظ بشری روش بحث هست که اینها یه امر طبیعی است یا نیست، اون جدای از این مباحثه. اونچه که مورد دقت هست این است که انسان این مصیبت را طوری مدیریت کند که انا لله و انا الیه راجعون برسد و با استفاده از برنامه های تربیتی نفس در متون آیات روایات سلام. همین مصیبت بهترین فرصتی است که انسان انا را کشف می کند. در این مصیبت هست که انه خود را متوجه می شود که چقدر موجود ضعیفی است، ذلیلی است، هیچ استقلال ندارد و موجود عجولی است، موجود غیر مستقلی است و سراپا گناه و رذیله و خطا هست و اون واقعیت‌های خودش به خودش کشف می شود. و جالب این است که در اینا معل غیر آورده، اگر این واقعیت های خودش به خودش به طور حسی کشف بشود خواهد دید که غیر خودش هم همین جوره و این مصیبت بهترین فرصتی خواهد شد که به انا متوجه بشود. وقتی متوجه شد به خودی و خود قابلیت پیدا خواهد کرد لله را متوجه باشد، نه اینکه لله را بداند. با همه وجودتون لحظه احساس می کند که مالکیت مطلق اوست، یعنی چه؟ و نه تنها من و همه موجودات در ملک او هستند، یعنی چه؟ و بحث هایی که در جلسات گذشته درباره مالکیت مطالبی به عرض رسید. و اگر شخص چنین معرفتی پیدا کرد در اثر مدیریت صحیح مصیبت، اونگاه انای بعدی را عمیق‌تر از قبل خواهد فهمید و اون حقیقت خودش هست. در ابتدا مصیبت انسان به واقعیت های ضعف و غیره متوسط می شود، در توجه توحیدی زالد به حقیقت خودش متوسط می شود، به برکت فهم لله می فهمد که اصلا حقیقت من چیست. حقیقتش همون الیه راجعون است و چیزی غیر از اون نیست. حالا چه خیال می کرد من چنین چنان احساس های چه و چه و چه همه ریختم، اینت من اصلا چیزی غیر از رجوع به او نیستم و نه من بلکه معل غیر جز رجوع به او نیستیم، اصلا چیزی در این عالم نیست، همه حرکت و رجوع به اوست. و اینجاست که انسان یه تولد دیگری در همین عالم پیدا می کند و مبانی زندگیش در مسائل گوناگون زندگی چیز دیگری می شود. و اینجاست که انسان اصلا مصیبتی که براش وارد شده بود می بیند اونها مصیبت نبودند، اونها تربیت خدا بودند، مصیبت او چیزهای دیگر است. و امام علی علیه السلام و امام باقر علیه السلام، حالا همه معصومی یک، می فرماید لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضاک بالحالت التي انت علیها. لا مصیبت، حالا تازه فهمید که مصیبت اصلا چیز دیگه بود، این مشکلات من ناشی از این مصیبت بود، این که من گناه را ناچیز می گرفتم، این که من به وضع خودم رضایت داشتم. مصیبت همین ها بود که قبل از این تولد اینها رو خیال بافی می دانست و مصیبت را آن نرسیدن به هوای نفس خود. این حیات جدید همه معادلات و مفاهیم و معیارها را به هم می ریزد. و اینجاست که این انسان که مثل آن کسی نیست که در دستش به لحاظ زخیم بودن پوست دستش هیزم را ور می داشت این حالش هم نبود، حالا دیگر به لطافت چشم رسیده که غباری از آن هیزم به اون بخورد عذاب می کشد، درد و رنج احساس می کند. دیگر هم موجود پوست و کلفتی نیست که هر چه بخواهد حوثش می کند و اونها را مصیبت هم نمی داند و اگر غیر آن بود مصیبت می دانست. حالا رسیده به آنجا که کوچکترین گناهی از او صادر می شود با همه وجود احساس درد و رنج می کند. بنابراین این بینش و این تربیت قرآنی وقتی در انسان ایجاد شد، انا لله و انا الیه راجعون، مبنای تمام امور زندگی اون. اونگاه دیگر با چنین انسانی استکبار، طاغوت، مشکل آفرینان از هر طریقی هر مصیبتی وارد کنند عاجزند که او را چگونه از پای در بیاورند. خب این مبنای فکری پس جالب این است که در این آیه، در این تربیتی که قرآن در این آیه انسان را به آن می‌رساند، توحید و معاد همزمان محسوس انسان می شود. در عین اینکه توحید رو احساس می کند، معاد رو احساس می کند، فاصله هم از هم ندارند. مثل کسی که در عین حال که به شدت سردش هست به شدت می لرزد. این که لرزیدن و سرد شدن هر دو همزمان با هم در او حکومت دارد، همزمان توحید و معاد احساسش به او حکومت دارد. و این طبیعی است که منشأ استقامت و قدرت و پایداری و بلکه استقبال از هر گونه مصیبتی در برابر دفاع از حق می شود فولادین زندگی او. و نمونه اش در تاریخ فراوان داریم که همون جنگ در عصر خودمان که خیلی الگو و نمونه واضح همین حقیقت بود. رزمندگان ما با همه اون مشکلات که در اوائل انقلاب با اون بی‌نظمی هایی که در ساختار کشور بود، در ارتش بود، با اون خیانت های عجیبی که گاهی برای انسان افسانه‌ای میاد که این گونه خیانت های شخص برای کشور خودش، با اون نقشه های هیله‌گری ستون پنجم منافقین، با اون اتحاد کامل همه جانبه استکبار شرق و غرب و از جهات مختلف، همه و همه اینها. اما رزمندگان ما، شهدای ما به لحاظ همین جوهره آن سختی ها رو تحمل کردند. اطاعت از ولایت فقیه در واقع نمود توحید است. از توحید، از انا لله نشأت می‌گیرد. اون که در برابر ولایت فقیه می‌ایستد این به خاطر ملیت خودشه. هنوز لله برایش روشن نشده، هنوز خودش رو کسی می‌داند. الیه رازون برای اونها آنقدر روشن بود که آنها صدقت می‌گرفتند، چون می‌دانستند این یک حقیقتی است، افسانه نیست که ما خواهی مرد و بهشت و چه و چه. اینها برایشون حل شده بود. فلذا با اون پشتوانه آن مصیبت‌ها، آن مشکلات برایشون و آخر هم نتیجه می‌گرفتند. امروز که در مشکلات اقتصادی وقتی ما می‌بینیم حضرت امام خامنه‌ای
اللهم صل على محمد آل محمد اجل فرجه،
اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌فرمایند، برای اینکه آنها می‌دانند طرف خطابشان امتی است که آن امت در طول تاریخ این مقاومت را تجربه کرده اند و شیرینه هایش را چشیده اند و برایشان یک امر ناشناخته نیست. با چنین امتی که آنها می دانند که پشتوانه اجرایی این مقاومت یک پشتوانه انا لله و انا الیه راجعون است، کلن نظام اسلامی زمانت اجراییش مسائل زور و تزویر و این چیزها نیست، زر و تزویر نیست، این اصلا باز هم یعنی همه چیز اسلام منحصر به فرده که بحثش رو قبلا مفصل عرض کردیم، اثبات شده که چرا منحصر به فرده. ضمانت اجرایی و اصلی ترین ضمانت اجرایی در مدیریت اسلامی در تمام ابعادش همون فهم انا لله و انا الیه راجعونه. یه چیز دیگری است اصلا این، یک مسلمان، یک مؤمن وقتی در چهار دیواری خانهش در یه گوشه دور افتاده ای از کشور یک لیوان آب رو میخواهد اصراف نکند، هیچ وقت توجه به این نداره که ای بابا تو کشوری که میلیاردی اختلاس میکنند، میلیاردی از بانک وام گرفته پس نمیده، شرکت هایی هست که در انحصاریت افراد خائنی هست که به هیچ اعتقاد نداره، مثل این که رشوه دیگه میلیونی نیست، اصلا واحد پول یت خائن تو این کشور دیگه در ریال و تومان ها نیست دیگه، میلیون نیست دیگه، با میلیارد صحبته. حالا من یک لیوان آب رو قناعت بکنم نکنم در چنین کشوری چه دردی را درمان میکند، چه مشکلی را حل میکند؟ بابا اونطور که داره میکنم تو هم از یک ور، حالا بذار تو قیامت اونها رو وقتی به جهنم میبرن تو هم ببرن، عیب نداره، تو پیش اونها تو بهشتی بابا، تو کاری نکردی که، یه لیوان آب چی بودیم؟ اصلا توسط این حرفا ندارد، برای اینکه انا لله و انا الیه راجعون برش باز شد اصلا بینش چیز دیگری است، توجه به تربیت خودش دارد، به درد خودش الان مشغوله، به دنبال این الیه راجعون هست که ساختارش رو الان با قناعت یک لیوان آب میخواهد تو این برای حقیقت وجودش این عمل او چه رشدی ایجاد خواهد کرد، در آینده بی نهایت چی خواهد شد و چه لذت ها و عظمت ها و شخصیت ها و و الی آخر، این توجه به این حقایق دارد، این توجه داره که این دستور قرآنی نیست، ولا تصرفو ان الله لا يحب المسرفين، این از این خوف داره که نکند از مصادیق اونها باشه که خدا دوست ندارد، چون تا حال هوا دیگه زندگی میکنه، کل این هستی براش اصلا غبار نیست، به دستمال نجسیه براش، چه دست و نجاست بعضی ها به اون پاش میکنه میندازه کنار، این توجه به حقایق دیگر داره و این بینش هست که او را قوی، یه توجه به این نداره که یه مشت خائن به دلائل مختلف با سوء استفاده از شرایط خاص در نظام مشکل ایجاد میکنن، این نیست، به برکت نورانیت میفهمه که نه خیر، این نظام خیلی قدرت های بالاتر از این حرفا دارد، خیلی کارهای عظیمتر اصلا به تصور انسان نمی آید، تو استقلال سیاسیش، استقلال نظامیش، تو پیشرفته های علمیش، تو انسان هایی که تربیت کرده تحلیل جامعه داده، تو انسان هایی که تربیت کرده تحلیل جهان بشر داده، در تاریخ برای آینده ها آماده کرده که یه اهل فهم خواهن آمد در آینده، پس از این گذرای اوضاع و احوال به دنبال حقایقی خواهند شد در دنیا که خواهند آمد، اینها برایشون روزی اونهاست، اینها رو آماده کرده برای اونها. و رهبری انقلاب امروز رو مدیریت نمی کنه. شما بگید چرا یه مرتبه فلانی رو توصیف نکشیدید؟ رهبری انقلاب جهان را مدیریت می کند، تاریخ را می خواهد مدیریت کند. مسیر مدیریتش برای اونهای که اهل فهمند، اونها را می خواهد دیدشون را نشان بدهد که اسلام می خواهد چی دیگر. به برکت انا لله و انا الیه راجعون، اون یک لیوان آب رو در اونجا توجه به چیز دیگری دارد. عزیزان اون به خود مؤثرن سلاماتی خط کنی زحمت که بودن به آیات روایات و بر این بینش توجه به ساختار خودش در مسیر به ابراز اون هست. فلزا اقتصاد اسلامی مبنای اجراییش مثل سایر نهادها و ابعاد نظام اسلامی عمده زمانت اجراییش این فهم انا لله و انا الیه راجعونه و انسان تمام توجهش به آیات و روایات هست که اینها چه می‌فرمایند. وقتی او به این روایات توجه می‌کند که مولا علیه السلام می‌فرماید الاحتکارو شیمت الفجار، احتکار سرشت طبع خلق اهل فجور است. خیلی این مطلبیه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم المحتکر و ملعون. این عبارت رو وقتی یک مؤمن همین یک کلمه ملعون رو میفهمد دیگه دستش میلرزه. توجه چی دیگری دارد؟ تو بازار چه میخواد باشد؟ یه مشهر قدای در بیارن، هر چه دلشون میخواد بچاپن، هر کی میخواد چه کار کنن. اصلا فراتر این توسط ببینی که من نمیخوام ملعون بشم، با این بینش میلرزد و توسطش در یک روایتی باز عزت میفرماید یحشر الحکارون و قتلت الانفس الى جهنم فی درجته. چه مطلبیست؟ اهل احتکار با قاتلین مثلا اون آدم کشها در جهنم در یک درجه قرار گرفتن. این عبارت ها زامن اجرایی زندگی اوست و این در یک روایتی وقتی حضرت می فرماید العبادت و عشرت و اجزائن تسعت و اجزائن فی طلب الحلال، توجه به این دارد. حالا نتیجه محصولات چی خواهد شد چی نخواهد شد، این می فرماید که عبادت 10 جزءه، 9 جزءش کسب حلاله، طلب حلاله. این بینش با اون ایمان او رو شعلور می کند به سمت تولید ثروت، به سمت تولید، به سمت گسترش تمام این اصلا زمانت اجرایی روی این مبناست. حالا چی خواهد شد چی نخواهد شد توجه به این القاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، این اینم فلان شغل باشه دنبالش میرم، استخدام داشت نمیرم، فلان باشه به امام ریاست باشه میرم، فلان شد اصلا توجه به اینها ندارد. القاد علی عیاله دنبال دست رنجه، هر کاری میخواهد باشد، این به دنبال اینکه وظیفه‌شون میخواد عمل کنند و در یک جایی حضرت میفرماید من اکردم این کده یدهی مر حل از شراطه کل برق خاطه، اصلا رو شغله بر میکنی بارد. اگر کسی با دسترنج خودش زندگی بکند، حالا هر چه باشد دسترنج خودش تغذیه می کند، در صراط مستقیم به سرعت برق از اون خواهد گذشت. متاسفانه تربیت نفس و سیر سلوک و عرفان و این حقایق دینی ما رو آوردند اینقدر زندانی کردند تو یک مسائل خاص پردی، تا اسم عرفان و سیر الله میاد قبل از هر چیز اول به یاد یک کنزی میریم که کنزی باشد، کنزش کجاست، بعد شرایطش چی هست. بعد این روایت صریح دیگه فرماد از صراط مستقیم مثل برق میرود، این پهنه زندگیست. تا این مسائل رو شیاطین اونقدر آوردن خلط کردن عرفانهای کاذب، یه مش مسائل انحرافی که اصلا جامعه رو گیج میخوان بکنند، چه چیزهایی که دین رو تجزیه میخوان بکنند، یه گوش تکه تکه هایی که فلان قسم سیاستش مربوط به سیاست مدارانه، این هم مربوط اقتصاددانانه، اون هم مربوطه. آقا تو که سیاست مدان تو چه سر در میاد که تو مذاکره چیه، تو برو مثلا کشاورزیت بکن دیگه، نه اینجوری نیست. تو چه میفهمی معرفت نفس چیه، تو برو کارگریت بکن که تو چند سر در میارید. حرف ها نیست، روایات داره خیلی اینها رو سریع. همه زندگی ما در تمام ابعادش مبنایش که نالله و این ناله راجعونه، هر چی که ما در اون مصیبتی برای اون پیش میاد در هر شکلش مبنایش اونجا. این عباره خیلی خب میفرماد که القات علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، رزمنده در راه خداست. اینا رو حضرت به هم گره زده، یکی کرده. ما نمیتونیم بگیم که آه من زندگی میخوام بکنم، حالا چشمتو میخواد در بیار، گوشتو در بیار، میگه بابا حتی ناخن من بکشید من حساسم، ناخنمو بکشید، حتی مو هم من بکشید باز احساس دارم. مو که میگی هیچی ها، چطور میگی که زندگی من هر روز قطعه قطعه بکنم بگم تو فلان اون فلان اینکی فلان. اینها مجموعه زندگی رزمنده با این کته یمین. در یک روایتی که عمر اشرم صلوات الله و سلام
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل
فرمود ایاکم و رشوه فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة. اون چه مبنایشی که چنین بینشه از چنین حیاتی برخوردار شد، این توسط این نداره آخه همکارم با من عقب افتادن، اون میلیونی میخوره، مدل ماشینش هم چه کار کرد، دکور خونش هم چه کار کرد، اقساطش چه کار میکند، من آخه عقب افتادم، به من دهنکسی میتونه، عاجز آواره میگن به من. توجه به این شگردهای شیاطین ندارد که جو را جوری سمت کنن که بالاخره این یه فرهنگی بشه. اگه کارمندی هرچه هم امین باشد بگه حالا دیگه قبلش از بین رفته، حالش عمومیست دیگه، همه میدونن دیگه، هزاران توضیح نه دیگه، این انا لله و انا الیه راجعون درست باز شد، اون وقت این روایت را میبیند دیگه زانویش میلرزه، رنگش میپره. حضرت میفرماید محض کفره، یک ریال با یه میلیون دیگه رشوه. ای کسی چون این جنایتی بکند این بوی بهشت رو استخدام نخواهد کرد. بوی بهشت رو تو روایت آمده دیگه، گاهی از صد فرصد انسان اهل بهشت نیست، بهشتی نیست، اما تو محشر لااقل از صد فرسخی حداقل از عطر روی بهره میبره. صد فرسخی این بدبخت حتی اون هم نمیتونه بهره ببره. اینا واقعیاتند، اینا یه سری حقایقیست. اون که فهمید معاد یعنی چه، این دیگه تمام شد. مصیبت ما در روایت این فرماید ما من مسلمین یزع و زرعن او یغرس و غرسن فیأکل منه طیر او انسان او بهیمتون الا کانت له به صدقتن. خطی یک کسی یک بذری بکارد یا یک نهالی بکارد، تمام موجودات که از استفاده خواهند کرد، هر موجودی به تناسب خودش، حشرات تناسب خودش، پرندگان تناسب خودش، ترندگان، انسان، هر سرد استفاده میکنه به او صدقه حساب میکنن. چقدر صدقه پشت صدقه دارد؟ یعنی یک دونه بعض اینجور باشد، وقتی کسی این بینش رو پیدا بکند، او چقدر دنبال رشد کشاورزی در مناطق دیگه دنبال نیست که وام چی شد، اون یکی چی شد، فلان چی شد. میگه من اونو چه کار دارم، من وظیفه من کار رو بکنم، من دنبال رعایت این حدیث هم هستم، من دنبال امر خدای هم هستم، هیچی نشه. در حدیث دیگه این فرماشون نیتی که تو داشتی بهتر از اون که بهش میرسید بهت میبین. من دیگه چه کار کنم، چی میخواد بشه؟ من به دنبال ساختن خلقت خودم هستم برای آینده، برای حقیقت خود هستم، من مال این عالم نیستم که، من اصلا اومدم به این عالم برای همین چیزها. اصلا خدا میفرماد تو از عالم بالا هیچی نمیفهمی به چه خبره، انداختم توی عالمی که درگیر این مسائل بشید تا توی اینها به خداگاهی برسید، بعد برو برای همیشه از خداگاهی این حقایق. اصلا تب این عالمیه. و این نیست که مثلا یک انسانی دلهوره پیدا کند، افسرده باشد، خودخوری بکند، احساس حقارت کند، احساس چی کند، یه مشت شیاطین بیان تو مغزش اینقدر بیچاره شایه های این ور اونوری بریزن که خیال کنه دیگه چه خبری شد، دیگه کشور چی شد، فلان چی شد، یه زندگی چی شد، ناامیدی و این حرفها، این نیست. اصلا فراتر از این چیزها، کل این عالم رو روستا حساب نمی کنه تا سرسه که به چی خواهد شد. بنابراین توجه به اینها خیلی جالب. اصلا این روایت هم بخونیم اشکال نداره، چون میگه وقتی امام صادق رسول الله فرماید لا تقطع الثمار فیبعث الله علیکم العذاب شبا. میگه درخت میوه‌دار را قطع نکن، اگه این کار رو بکنید موجب عذاب اصلاح پیاپی پر رنج خدا خواهی شد. یک درخت میوه دار. این دین را میخوان تو دنیا چجوریشون بدن؟ یک انسانی که با درخت میوه های دلش توی خانه اش داره ما فرزندانش آنطور میکشند، ادعای حقوق بشر هم میکنند با همه پررویی اینقدر رفتارشون اینجور، حالا برمیگردن میگن دینی که نه اینکه انسان با فرزندانش، نه اینکه حیوان با بچه هایش، درختی که الان میوه دارد، این درخت رو چون میوه دار هست این رو قطع نکن. چه حقوق بشر، چه حقوق حیوان، چه حقوق درختان و گیاهان که دارد شنیم، اگه این کار رو گفتی عذاب خدا بر تو نازل میشه. اگه کسی همچون با اون بینش، با اون پشتوانه اجرایی، با چنین روایات خطری زندگی بکند، طبیعت دیگه چی بسه اون چیز طبیعت، فضای سبز طبیعت چه و چه بین حرفه ها، فراتر از این مسائل هست که روایات خیلی عجیبه. در برای حیوانات اصلا روایاتی داریم که انسان میگه خدا مثل حیوانات مهمون خونه این صاحب حیوانه، اینجور شو میفرمادون رفتار کنیم. روایات خیلی بزرگان اینها رو رعایت میکردن، نه اینکه یه روز حقوق بشری است و چنین است و چنان هست و چی بگن، تو دنبال فکر تربیت خودش بود. در زندگی مرحوم سید شیخ مقدس ارزرگی حتی یک بار پیدا نشد که به اولاغش یک تازیانه زده باشد. اینها دین ما چنین انسانهای تربیت کرده. اگر کسی در خط توحید و معاد و انا لله و انا اله راجعون قرآن یه خورده عطرش براش بخوره دیگه چیز دیگری میشد. مقدس اردلان میخواد به چی پوز بده؟ تو کدوم کرسی سیاسی مثلا بگه من فلانه چونیم؟ تو بیابان صحرای عراق چی؟ دنبال چی اون دوری نگرداشته بود؟ چه توجهی به کدوم فضای زندگی خودشه؟ خب اینها حقوق بشر در هر حال دیگر مصیبت، درد و رنج بعد از فهم این چیز دیگری خواهد شد، نه این مشکلات زندگی که خداوند اراده فرموده برای امتحان انسان ها. فرماد ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. دیگه مصیبت اینه برای این انسان، خوف از این نیست که اقتصاد چی شد، نظامی چی شد، فلان چی شد، توسط به اینی که اگر گمراه از راه خدا بشد برایش عذاب شدیدی است به سبب اون که روز حساب را فراموش کردند. این منشأ مصیبته. اگر تو زندگی هم عذاب احساس میکنه، برای مشکلات احساس سختی و درد و رنج میکنه، این نه از اون مشکلات است، از اون فراموشی آخرت است. منشأ این ناراحتی ها از جای دیگر است، نه از این باب. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوى و طول الامل فاما اتباع الهوى فیشت عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخرته. مصیبت این خواهد شد، وحشت اینه، وحشت زاینه. پیامبر خدا با اون وسعت وجودیش می فرماید من خوفناکترین چیزی که وحشت آورترین چیزی که از هر چیز از شما درباره شما میترسم از این دو چیزه، اتباع هوا چون سبب میشه از حق، یعنی محور زندگی شما، مبنای زندگی شما، تعریف زندگی شما یا حق یا باطل، بقیه هم از این نشأت میگیرند. تو مسائل اقتصادیش، سیاسیش، خانوادگیش، نظامیش، هر چه که شما تو این عالم توشی، علمیش، هر چه شما بخواهم تو زندگی حساب بکنید، بالاخره یا در حق یا در باطل. همین ها زن که تو این نقطه و ویروسش هم همون هوا. دوم از آرزوهای بیجا و بیخودی که اون هم چون علت میشه برای فراموشی آخرت. این فراموش آخرت که شد اون وقتی میگه بابا مرد چه مرد دیگه، پدرش مرده، حتی تو مسجد نمیاد که آخه من آقای فلان هستم مثلا، من دیگه به مسجد یه ما به مرحوم ادبی سلیقه قدرش میخواست بکنیم، دیم یه نفر اونزا شهرداری ها که کار بزرگوار آمده بودن چی بکنند، یکی اومده بود که من وقت نداره، من سیه بیارم پول فرستاده بود که بیان کن برو سنگ قبر من رو پدرم رو چیز بکن، پول رو پرت میکنه بیارم مثلا پنزاتن یاسین بکن پدر من، یا مثلا بیارم پول رو ببر بده با اون مثلا، حالا اون که خیلی بهترشه دیگه، این دیگه از اون گرد و غبار از اون قبل از که پدرش بمیره میفروشه برای مثلا فلان جا چه بر اعضای رو برای چی کار میخواد بکنید، یه اصلا مرگ برایش چیزی یعنی هیچ دیگه، یعنی مرده هیچ چه تخت پاره شد، نمیفهمه که بابا اصلا آخرت چیست، مطلب چیه، تو چلان ارزشو ندارید یک ساعت گرسنه بمونید تشنه بمونید، تو چه ارزشو ندارید یک روز غذای جگر گوسفند پیدا نکنید، هیچ اون صحنه از یادم نمیره. میدهد اصوص میمدیم تهران کاری داشت میزایی طرف اتوبوس پشت نشسته بودیم، دو نفر با هم درد دل میکردند، چه دردی نزو گریه بکنید، دو هم مدتیست که جگر پیدا نشدن برای بچه هم، آخر ناچار شدم برم جگر مرغ بخرم تا لااقل این هاش در دلشون این ها بوده که زندگیشون گریهش میگرفت دیگه، دل کباب بود به این که مثلا چند روزیست که تو چند روز دوامشو ندارید، تا توانشو ندارید، ارزشو ندارید که دو روز غذای سردرمت نخورید به چه وضعی میفتید، چطور لحظه های سخت مرگ رو، قبر رو، اینها رو اینقدر این انسان فراموش بکنه. در زهزه ترمات فیونسل آخره، آخرت رو میفهمیم یعنی چه، اما به فراموشی تو مصیبت بزرگ. حالا یه ها وقتی انسان چون تربیتی پیدا کرد، اونگاه جامعه وقتی باز چون بینشی رشد کرد، اون وقت برکاتیست در اینجا که یه چند دقیقه در این قسمت هم مطالبی عرض بشه تا خدا چه بخواد. اونجا دیگر منابع اقتصادی ما با چون این تربیت افراد در جامعه که آدم گاهی باز تأسف میخوره دیگه، خب بعضی ها که برای رفع مشکلات کشور میخوان با چون این قلدرهای بیرحم نجاست که عالم رو نجاست کشیدند آمریکا و امثال اونها آشتی بدهد، ای کاش اینها میفهمیدند که به جای آن خودشون را با خدا آشتی میدادند، اون وقت میدیدند که مشکلات چقدر حل شد. ای کاش اینها کارهایی نمی کردند که مردم از خدا دور بیفتند. اگر ما بخواهیم جامعه را با خدا آشتی بدیم، همه مشکلات بدون استثناء با بهترین وجه. در این قسمت بحث در مسائل اقتصادی که بر مبنای انا لله و انا الیه راجعون، خب مطالبی هست که انشاءالله فرصت رسید در فرصت خودش به عرض میرسه. یه سری ویروس ها داریم که این ویروس ها عامل مشکلاتند، که این ویروس ها بایستی به نحوی اصلاح بشه و از بین بره، که اینها جا دارد به صورت سلسله وار بحث بشه. حالا بنده به یکیش اشاره میکنن. یکی از اون ویروس ها که شیطان، ابلیس، ابلیسیان، همه قوه و همه اینها این رو در انسان تشدید میکنه، اینی که اگر بدهید نقص به وجود میاد. اگر از چیزی رو برداریم از جمعی، نقص به وجود میاد و ما از نقص میترسیم. اگر از یک اقیانوس بیکران یک قطره ما ورداریم، از اون اقیانوس به اندازه یک قطره نقص به وجود اومد. از این نقص همه میترسند. قوه وهم میاد، وحشت ایجاد میکنه، این نقصه ها تکرار بشه دیگه چه خبری میشه؟ اگه یک نفر 100 میلیارد دلار در بانک پس انداز دارد، یک ریال از او بردارد، این نقصی میشه برای اون موجودیش و از این نقصی میترسه. اگه اینطور سر چیزی رو باز کند، یک ریال و 10 تومان و میبینه که نیستی شده و. خب این ویروسی که از این نقص به وجود میاد یه ترسیه، یه فرمولیسته ها، اگه خدا توفیق بده از خود قرآن خوب استفاده بکنیم. در اقتصاد غیر توحیدی اینجوره، بله درسته، و همین منشه تکاثر هم هست به عبارتی، به حساب خاص خودش. اما در حقایق فوق و مادی درست برعکس اینه. هر چه ورداریم زیادتر میشه. آقا چطور مثلا میشه مگه هم تو چیزی هم ازش وردار هم زیاد هم بشه؟ بله، این خاصیت عالم ماده هست، این خاصیت عالم فوق ماده هست. مثلا علم رو در نظر بگیرید. یا آقای مثلا علم دارد، این از علمش به کسی بدهد، چقدر کم میشه از علم اون؟ اتفاقا عمیق‌تر میشه، تازه خودش بیشتر میفهمه، علمش خودم زیادتر میشه. یه ریاضیدان 100 جلد کتاب ریاضی تو چاپخونه‌شه، از این 100 جلد کتاب یک صفحه بردارن کم شد. اما خود علمش چی؟ برای 1000 نفر ریاضیشو داد، باز چی؟ اتفاقا عمرش بیشتر شد، تحقیقاتش، درک مطلبش، فهم مطلبش و ریاضیات چند برابرم رفت بالا، چرا که خود علم از جنس فوق ماده است. اون کتابه در انا لله و انا الیه راجعون، انسان که وقتی از اون محیط مادی به اصطلاح تاریک پست نقص آمد بیرون، دیگه بینشش، زندگیش تفاوت پیدا کرد. اینجا شد یک موجود فوق مادی و در نتیجه مثل همون آقا، با اینکه مادی است سر سفره نهار میخوره، آب میخوره، اما توسل به علمش که فوق مادیه، اونجا اینطور نیست، اونجا هی میده بالاتر. حالا قرآن داره اینو میفرماید، شما اگر طوری تربیت شدید، این حقیقت براتون باز شد، توحید و معاد براتون کشف شد، فهم شد، اونگاه شما هر کاری میکنید، هر چه میدهید بیشتر میشه. از این همچون زندگی بر خدا خواهد شد. عبارت ها مفصل، من یکی دو نمونه فقط از خود قرآن بخونم در آزم رو تمام کنم. بله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، همون دوتا، همین دوتا رو، لفتحنا علیهم، با تأکید میاره دیگه، نگران نباشید، هیچ، البته مطمئن باشید، حتما لا فتحنا علیهم، ما باز میکنیم برایشون برکات من السماء و الارض، برکات آسمان و زمین را، درهای برکات آسمان زمین را، ولیکن کذبوا، متاسفانه این حقایق به این وجود، یک شایعه بی خود هیچی رو یه ماهواره اشاره کرده، زود نمیپذیره، مرد که چی باشد، بارها هم بیش اینا دروغ گفتن، دروغ در آمد، خودشون تکذیب کرده، این حجته برای این انسان. اما قرآن فریاد میزنه به عبارت های گوناگون، چشمش هم دیده، جلو چشمش هم نشون داده شده نمونه هاش، همه به همین ها و بازم کذبون، و اخذناهم به ما کانو یکسبون. حالا این عذابه های که میکشید به خاطر اون تکذیبتونه، و الا ما برای شما یک ارزش، یک احترام، یک کرامت، یک حساب دیگری برایتون. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، اینها اینقدر در امن میبینن خودشون رو که ما برایشون سختیها، بلاهای سنگین شبانه بفرستیم که در خواب شیرینشون خرامیده بودند، و یه وقت بلند میشه بینن که غرق در عذابند، ما با این آرامش خوابیدند، در امان هستند. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون، اینا اینقدر مشغول زندگی هوای نفس و بزنه به کوبشون هستند، آیا در امان هستند شما در روز روشن برای اینها یک دفعه ببینن که همه خنده ها و شادی ها و آرزوهاشون رو زیر رو کردین و در یک بلایی اینا در خودشون اینقدر در امان میبینند؟ افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرین، آیا اینها از مکر خدا خودشون در امان میبینند که خداوند از جایی که فکرشون هم نمیرسه از همون جا اینها رو به بلا؟ بله، اونهایی که دیگه بدبخت و زیانکارند، اونها چنینند، اونها خودشون رو در امان میبینند. در یک آیه دیگر در سوره توبه میفرماید المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم این در منافقین هم الفاسقون. این یه روال عالم است که خداوند دارد در قرآن، مخصوص این زمان، زمان گذشته و اون زمان نیست. خداوند دارد وضع این عالم رو میفرماید که دیگه این تازگی ندارد. یک مؤمنی وقتی حجابش رو رعایت میکنه، اینقدر اطرافیان او رو سرزنش بکنند که مجبور بشه حجابش رو بردارد. یک جوانی در یک فضایی به وظایف دینش عمل میکند، اونقدر او رو دهنکجی کنن و حرف بپرانن که مجبور بشه مثلا. اون تازگی ندارد. نا فرمایش قرآن هست که می فرماید منافق اصلا کارش اینه، اونا همدیگر را به منکر امر می کنند، برخلاف مؤمنین که به معروف و از معروف نهی می کنند، و در حالی که دستشون هم بسته است، خیلی سخت گیرند، خیلی بخیل و نسوا الله فنسیهم، اونها خدا را فراموش کردند، از خدا هم اونها را. البته منافقین آنها فاسدند، آنها قانون شکنند، آنها پرده درند، آنها کارشون به اصطلاح اسمش آزادی میگذارند، میگن من راحتم، راحت باش پیش پدرت مادرت، راحت باش پیش استادت، راحت باش پیش مثلا محرم نامحرم، راحت باش بابا، راحت باش، آزاد باش، پیش فلان تو زندگیت راحت باش. به بهانه راحت باش و بیخیال باش، هر پرده دری هایی که برای حفظ نظام جامعه هست اینها رو میگردند، و عجیب این است که دم از قانون هم میزنند. و خیلی قرآن آیاتی آورده برای اثبات این مطلب که اگه شما انا لله و انا الیه راجعون رو درست درک کنید و اون وقت از این فضای مادی بیرون بیایید، دیگه اراده کنید برایتون هر چی میخواد هست دیگه، دیگه اراده کنید. خدا کلماتی میفرماید که دیگه برای ما اطمینان خیلی فرماد، و اذ استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. شما میترسید که دریا خشک شد، میترسید که آب کم شد، میترسید که باران چنان شد، حالا یه خورده هم بحث های علمی که در فلان لایه های زمین چی شده، حالا دلیلش آن هست، همین ها درست، اما این بخشی از علته، نه همین علت هاست که بله اگه ما کلید برق رو بزنیم خاموش شد، درسته کسی این کار رو میکنه، اما اینطور نیست که حتما کلید برق رو بزنیم روشن میشه. این یک جزئی از اون علتیست که این لامپ روشن شد. اگه لامپ سیمش قطع بشه اون وقت چی؟ بازن هی کلید رو بزن، یه علت بوده. اگه اونجا فیوز قطع بشه تو یه علت بوده. اگه سیم در بیرون، اگه تو نیروگاه چی؟ شما چرا این یه نکته رو داری میبینی؟ چرا میگه فلان لایه اینطور شد باران آنطور شد؟ چرا میگه آبهای چنین شد دریا چنان شد؟ اینها چرا میگه در خط زلزله هست فلان جا باید شناژ فلان باشد؟ اینا رو چی این کار میکنه؟ همه درسته، اما اینها یه جزئی از علته، چرا اون اصل رو توسط نمی کنیم که چرا این همه حساسیت و فلان بریم میگیم ولی اون اصل اصلش توجه نداریم که قرآن میفرد بابا در صحرای سوزان آبی نبود، خدا برای قوم از حضرت موسی برای قومش از خدا آب خواست استسقا. اون وقت چی؟ این ولی الهی که یک ارتباط انا لله و انا الیه راجعون براش کاملا حله، جسمش مثل اون دانشمند تو این عالمه، وجودش در فضای علم زندگی میکند در عالم مجرده، جسمش در اینجاست با مردم اما حقیقتش با خالق هستی و عالم مجرده، اون وقت چی؟ یه چوب دستی گفتیم بزن به این سنج، سنج که نه لایه های زیرزمینی آب چی دارد، نه منابع زیرزمینی آب چی دارد، نه برف و باران، هیچی از این حرفا خبر نیست، هیچی. اون وقت چشمه نه یکی دوتا، دوازده تا. اون وقت نه آب ریز ریز بیا، نم نم این فجره شور شور آب، پر آب داشت جاری میشد و تازه هر فتر میفهمه که مادم کدومه. تو فقط همین آیه اگه بشه تو مراکز علمی تحقیقاتی کار کرد تا چی میشه انسی به آخرش برسه، بابا این قوم چه اونسی با اون چشمه خودش داشت، این چشمه کجا این عالم بود، سنگ چی بود که هم دیگر شناختن هرچه مال خودشو، چی بود است این آب، هیچ ربطی به این علل ظاهری نبود و این قضایا. پس چرا من آیات کنار بگذاریم؟ نشد به آیان دیگه، اینها که آقای امرو زیدی نیست که ما بگیم که چون آقای امری میگه من لذاتش باید این دور بکنم، آقای امری چون آقای زیدی میگه من لذاتش این دور باید بکنم، یک کشور زیبای پاک چون این معطری رو ما زیر لگد من هست دلون میخواد، چرا آخه؟ چون قرآن که داره میگه که آقای امرو زیدی نیست که لذت بکنیم، چرا ما کارهایی بکنیم که زبانهای ما از این حقایق دور بیفتند؟ چرا ما به این صراحت قرآن و آیات رو نادیده بگیریم، تکذیب بکنیم؟ میفرماد تو نها رو تکذیب میکنی تو عذاب گرفتارید، برای آنکه به شما حجت تمام شده، شما که دیگه به چشمتون دیدید امام خمینی زندگی چطوری؟ قرآن با سبسته چی میده؟ اشربو من رزق الله، کلو و اشربو من رزق الله، به برکت جناب موسی بخورید بیاشامید از رزق الله، ولا تعصوا فی الارض مفسدین. باز حساسیت به این نقطه است، پرده دری نکنید، فساد یعنی پرده دری، گناه هم میخوای بکنید رو لج نکن، پردری نکن، برای خودت هرچه، چرا حریم جامعه رو میشکنی؟ چرا حریم جامعه که با خون پاکان این حریم ها درست شده؟ شما چه حقی داری؟ چه اختیاری داری؟ چه کاره عالمی که حریم های مقدس جامعه رو به حوض خودت بریزی بشکنی؟ خب این بلا تفسدو، این رو نکنید، حساسیت دارد. اگر سمت برید شما در یه آیه دیگه خیلی یا اصلا کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء غیر حساب. خیلی جالبه تصویری که قرآن میکنه تو این آیه، خیلی جالبه. حضرت مریم قابل دقت این تصویرش قرآن میکشه. جناب زکریا مرده، جناب مریم یه دختر خانومیه. از نظر سنی، از نظر جنسیت تناسبش را نگاه بکنی چی هست. از اون بالاتر جناب زکریا کفیل خانوم هست، این دختر خانومه، کفیلشه. از اون بالاتر این پیامبر خداست، این یه خانومیه توی گوشه اینجا. از اون بالاتر این مردیه که تمام مدیره حکومت، جامعه، منابع اقتصاد و همه چی دست اوست. این یه خانومی که توی گوشه اتاق اونجا مونده، عبادتگاهش، خدمت اون عبادتگاه میکنه. حالا با چنین تصویری کی باید از چی روزی بگیرد؟ چی بایستی از چی این بخره مایحتاج خودش را چار بکند؟ چی؟ اینجا روالو چیه؟ اونگا میاد که اینه درست برعکس، روزی در کنار جناب مریم، اونم در تاریخ در بعضی تفصیلات فرما که اتفاق اون ایام هم قحط سالی هم بود. اصلا تا یه چیزی همچیزی پیدا بشه خیلی کار سختی بود. تو قحط سالی یه چهار دیواری عبادتگاه، یه خانم و دوسر خانم بون شرائط، اون وقت یه کسی که با همه این سلسله علل کسب روزی آشنا هست و میداند و در قدرتشه، با چنین شرائط میاد می که این برای سوال ایجاد میشه. روزی کجا؟ اونم بعضی جا میفرمان در تفسیرها که اصلا میوه هایی که غیر فصلی بوده، مال اون فصل اصلا نبوده، همه تأثیر در اون وقت. جناب مریم چه میگه به این پیامبر خدا؟ فرماد اون از جانب الله به من رسیده. این ایمان ها، ان الله یرزق من یشاء غیر حساب. دشمن میخواد ایمان از ما بگیره، بگه بابا اینا افسانات. حضرت جناب زکریا عرض میکنه که اون خدایی که از غیر حساب اصلا به حساب نمیاد روزی برسان میرسانه، از اون خدا این روزی من رسید. این ایمان، این بینش، نمی فرماید که برو بشین، فقط بخواد بفرماید که منابع اقتصادی اگر شما طرد دلی نکنید، ناشکری نکنید، تکذیب نعمتهای خدا نکنید، به همین آیات، همین آیات و همون صورت ظاهرش رو لاحقل قبول بکنید، این نمونه های عینی که تو زندگیتون دارید که فراوان هست، اینها رو ببینید، اون وقتی این مشکلاتون سر حل میشه. و این نمونه ایست از اثر پربرکت فهم انا لله و انا الیه راجعون، از جهت‌دهی صحیح در برابر مشکلات زندگی. خداوند انشاءالله از لطف و کرمش توفیق بدهد تا ما بتوانیم انشاءالله این چند لحظه عمری که صحبتم میگذرد بتوانیم برای تربیت خودمون، ساختار حقیقت خودمون در بی‌نهایت هستی انشاءالله از این فرصت ها تحریب بوده باشیم. صلی الله علی محمد و آله
طاهره.
برای شادی ارواح این مقدسه حضرات مسئول علیه السلام، شهدای اسلام، علمای احکامی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنه.
اللهم صل علی محمد.
سلامت به تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمت گذاران مقرس اسلام، علمای رحبانی مراجع عالی قدر، خصوصا طول عمر با برکت پاک عزت، سلامتی کامل احبر و معظم این را حضرت امام خامنه ای صلواتی ختم کنم. توفیق ترش نفس، توفیق ترش معارف الهی، خداوند انشاءالله از این جلسات بهره عملی انشاءالله اعطا بفرماید. صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد.
یکی از عزیزان این جلسه هم که سید بزرگواری بود در یه حادثه ای جان داده، خداوند روح ایشان رو تمام مؤمنین شاد کنه، صلواتی ختم کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این حکیم از اون دوستانی که نامه نوشتن تلفن قرار بود جناب آقای بوتایی تماس بگیریم، آقای بوتایی خودشون شاهدن حبیر چند بار سعی کردم خدمتشون باشیم، مزاد زن شرایط مزازه نمی داد. خیلی از اون دوستان شمیده شدیم، خیلی فاصل افتاد. انشاءالله تعالی توفیق پیدا شد، توابط شد، خیلی این مدت رو می بخشیم و بزرگواری شد. اون جلسه موضوع می خواهم از عزیزان، انشاءالله فرصت های بر توفیق خدمت تو می رسیم. بله می بخشیم. خیلی خیلی صدا.
اللهم صل علی محمد.